بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. اون چه گذشت در رابطه با شناخت مولا امیرالمؤمنین بود، اکنون ما از زبان دو نفر، یکی از صحابه بزرگ است و یکی هم از علمای بزرگ اهل سنت، درباره مولا علی باز بشنویم و وارد مطلب بشیم. بزرگترین و شخصیت دارترین صحابه پیغمبر جدا از مولا امیرالمؤمنین عبدالله ابن مسعود است. ایشون از همون دوران مکه اصلا اون اندازه ملازم پیغمبر بود که مردم خیال میکردن جزء خانواده پیغمبر است و حتی لباسی به تنش میکرد، عبا به دوشش مینداخت و دائما در خدمت حضرت بود و حضرت رسول هم نسبت به او عنایت داشت، مخصوصا نسبت به تعلیم قرآن. حالا این عبدالله بن مسعود بعد از وفات پیغمبر اکرم از جانب خلفا منصوب شد در کوفه با سه سمت. یکی معلم قرآن بود، یعنی تلاوت قرآن، قاری یعنی و مقری. دیگر ایشون مفسر بزرگی هم بود، قرآن را هم تفسیر میکرد. سه فقیه بزرگی هم بود، چون پیغمبر صحابش را اینجوری تربیت میکرد چگونه قرآن بخوانند و چگونه قرآن را تفسیر کنند و چگونه از قرآن استنباط کنند. پیغمبر روزانه صحابه را تربیت میکرد روی همین سه جهت. ابن مسعود با این سه سمت در کوفه منصوب شد. و علقمه ابن قیس که یکی از صحابه مولا امیر مؤمنان و ابن مسعود و به شما عرض شود که از تابعین بزرگ است، ایشون میگوید که من یه روز نشسته بودیم در خدمت ابن مسعود در حلقه او، یعنی تو مساجد و اینها که درس میگن لابد دیدین استاد میشینه دور تا دور طلاب میشینن و درس میگن، اینو میگن حلقه، حلقه درس. میگه یه روز در اون حلقه نشسته بودیم، ابن مسعود این مطلب را گفت: لو علمتو، یعنی اگه میدانستم، ان احدن، کسی هو اعلم منی، از من داناتر باشد، به کتاب الله، لضربت الیه آباط الابل، یعنی رکاب میزدم به سوی او به هر جوری بود هر جا باشه. این علقمه ابن قیس میگوید یه نفر از کسانی که در اون حلقه نشسته بود به او گفت که الاقیت علیان، تو اصلا خدمت علی رسیده ای؟ یعنی معنیش این است که آخه این کلام معنیش این است که هیچ کس از من فعلا علم نیست. اون وقت ابن مسعود چی میگه؟ میگه من اینه که میگم مقصود غیر علیه. چرا؟ چون علی استاد منه. فقال رجل من الحلقه ألقيت علي؟ علي جي. قال نعم قد لقيته وأخذت عنه واستفدت منه وقرأت عليه. بله من خدمت علی رسیدم، از او استفاده کردم و قرآن را بر او خوندم. اون وقت اضافه می کند و کان خیر الناس، بهترین مردم، و اعلمهم بعد رسول الله، بهترین مردم، داناترین مردم بعد از پیغمبر علی است. ولقد رأيته كان بحرا يسيل سيلا. علی را اونجوری که من یافتم همانند دریایی بود خروشان. خیلی ابن طاووس در کتاب سعد السعود ذیل این آیه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، یعنی از اون فتنه در حذر باشید، مبادا دوچار چنین فتنه شوید. چه فتنه؟ فتنه که تر و خشک با هم می‌سوزونه. به روایت از ابن مسعود نقل می‌کند، ابن مسعود می‌گوید که پیغمبر این آیه را که خوند به من فرمود یا ابن مسعود، قال النبی یا ابن مسعود انه قد انزلت علی آیه. به ابن مسعود گفت بدان که یک آیه امروز بر من نازل شد. آیه را برای ابن مسعود خوند. بعد حضرت فرمودن من یه مطلبی را به ودیعه نزد تو میذارم و انا مستودعکها، به ودیعه میخوام مطلبی را دست تو قرار بدم، فکن لما اقول لک واعیا، پس خوب ضبط بکن هر چه بهت میگم، فراموش نکنی، کم و زیاد نکنی، و عنی له مؤدیا، و باید این ودیعه را از جانب من به مردم بگوی. خب حال چیه اون که پیغمبر با این تأکید به ابن مسعود ذیل این آیه می فرماید؟ فرمایش حضرت این است: من ظلم علی مجلسی هذا، مجلس یعنی جایگاه، یعنی این جایگاهی که زعامت المسلمین است، این زعامت مسلمینی که فعلا جایگاه من است که بعد به علی واگذار خواهد شد، اگر کسی با علی در این جایگاه منازعه کند، من ظلم علی مجلسی هادا کمن جحد نبوتی و نبوت من کان قبلی، هر کس با علی ستیز کند بر سر این جایگاهی که من دارم، یعنی زعامت مسلمین، این نه تنها به علی ظلم کرده، نه، نبوت مرا هم منکر، بلکه نبوت همه انبیا را منکر شده است. یک همچین مطلب به این مهمی را ابن مسعود، پیغمبر به ابن مسعود به عنوان ودیعه که باید ابن مسعود این را به مردم برساند. خب ابن مسعود وقتی همچین حرفی را گفت، شخصی در محضرش بود، گفت بسیار خوب، پس تو چرا منصبی را از جانب فلانی ها پذیرفتی؟ چون این منصبی را که ابن مسعود داشت از جانب کسانی بود که کذا و کذا. خب با این مطلبی که تو از پیغمبر نقل میکنی، تو باید هیچ گونه تأییدی برای اونها نباشی. ابن مسعود یک حرف اساسی میزنه اینجا، خوب دقت کنید. میگه ماها، یعنی ابوذر، سلمان، دیگران، هر گونه ولایتی را، یعنی منصبی را که از این دستگاه پذیرفته ایم، قبلا از مولایمون استجازه کرده. یعنی وقتی ما پیشنهاد میشد که شما رو میفرستیم به عنوان استاندار، به عنوان امام جمعه، به عنوان قاضی، به عنوان چی، در یک جایی میمدیم خدمت مولا یا علی، شما اجازه میفرمایید؟ اگر ایشون اجازه میداد میپذیرفتیم. اون وقت میگوید جندب که ابوذر باشد، عمار، سلمان، اینا همه رسممون این بود. وقت تعبیرش هم این است که امامی، یعنی علی را به امامی تعبیر میکند، امام من، ما از او باید کسب اجازه کنیم. و من در این مسئله کمی کوتاهی کردم و چوبشم خوردم. قصه شو میدونید با خلیفه سوم. این یک مطلب در رابطه با یک صحابی بسیار بزرگ، در شناختش همون جوری که ما الان نسبت به امام داریم دارد. مطلبی را هم از احمد ابن حنبل نقل می کنم اینجا، امام حنابله. چهار مذهبه، این تقریبا معاصر امام رضاست و افتخارش این است که از شاگردان شاگردان امام صادق است. و اگر با او ایرادی میگرفتن، میگم من اینو به یک واسطه از امام صادق دارم. حالا کار به این نداریم. مطالبی از این درباره مولا نقل شده است، خیلی ارزشمنده. مسئله شناخته، یکی از بزرگان است، میگوید کنا عند احمد ابن حنبل فقال له رجل یا ابا عبدالله. ابا عبدالله چون پسرش عبدالله، پسر بزرگش، وقت به همین جهت به او میگفتن ابو عبدالله. گفت یا ابا عبدالله، ما تقول في هذا الحديث، درباره این حدیث چی میگی؟ کدوم حدیث؟ الذي يروى ان علي عليه السلام قال انا قسيم النار. روایتی است از مولا امیرالمؤمنین که فرموده است انا قسيم الجنة والنار. تو چون یکی از بزرگان حدیث، صحابه مسنده، نقاد حدیث خیلی مهمه، حدیث شناس بزرگی است، میگه از او پرسیدیم که تو راجع به این حدیث، یعنی درست است علی هم چیزی گفته؟ فقال احمد و ما تنکرون من ذا، چه چیزش به نظر شما غریب میاد؟ چرا اصلا شک میکنید؟ الیس روینا، مگر برای ما روایت نشده است به طور مسلم ان النبی صلی الله علیه و آله قال؟ حالا اینا را احمد بن حنبل میگه که پیغمبر به علی فرمود یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغيك الا منافق. مگر پیغمبر به علی نفرمود در حدیث متواتر که همه روایتش کردیم، هیچ شک درش نیست، که لا يحبك الا مؤمن لا يبغضك الا منافق. قلنا بلا، تمام اون جماعت همه روات بودن، همه علما بودن، گفتن بله این روایت همه به ما رسیده از پیغمبر، شک در این روایت نیست. احمد ابن حنبل میگوید قال فأین المؤمن، مؤمن جاش کجاست؟ قلنا فی الجنه، مؤمن جاش بهشت. قال و این المنافق، منافق کجاست؟ قلنا فی النار، منافق جاش جهنمه. او وقت احمد بن حنبل گفت فعلیون قسیم الجنت و النار. ببینید یک مرد بزرگ چطور مطلب را استدلالاً ثابت میکنه، یک مقام به این بزرگی را برای مولا امیرمومنین. پسرش عبدالله میگوید کنت بین یدی ابی جالسن ذات یوم، میگه یه روز نشسته بودیم تو بیرونی، مثل همه علما که بیرونی دارن، پدرم اون مثلا اتاق داخل نشسته بود مشغول مطالعهش یا کارش بود، خب ما هم که بیرون نشسته بودیم علما و اینا، بحث در گرفت بین اصحاب امام احمد بن حنبل. سر چی؟ سر خلفای اربعه. یه بحثی دارن آقایون که این خلفای اربعه، چهار خلیفه، کدام افضلن. بحث خیلی داغی دارن. بعضی ها میگن فضیلت اینها به ترتیب همین خلافتشونه، اولی بر دومی افضله، دومی بر سومی افضله، سومی بر چهارمی افضله، به همین ترتیب. بعضی ها میگن نه اینجور نیست، چهارمی بر مثلا اولی یا دومی. یک بحث داغی بین این آقایون هست سر این موضوع. میگه یه همچین بحثی در اونجا در بیرونی پدرم در گرفت بین اصحاب، فزادو و اطالو، خیلی حرف زدن، خیلی هم طول کشید بحثشو. میگه پدرم سرش پایین بود، سرش بلند کرد، خوب توجه کنید، فرفع ابی رأسه الیهم، پدرم سرشو بلند کرد، فقال یا هؤلاء، ای اصحاب هر کنجا نشستید، قد اکثرتم القول، خیلی حرف زدید، فی علی و الخلافه، درباره خلافت و علی خیلی حرف زدید. جمله اینه، خوب دقت کنید، میفرماید کی؟ احمد ابن حنبل، ان الخلافه لم تزین علیا بل علی زینها. خیلی حرف گفت. شما سر این میکنید که این خلافت، اصلا خلافت که علی را زینت نداد، افتخار علی که به خلافت نیست، خلافت زینت یافت به علی. حالا شما بحث میکنید که کدوم فلان است. لذا این است که ببینید هم صحابه هم علما علی را خوب میشناسند. اون شایستگی که هست همه میدانسته. خیلی حالا ما با به شما ارشاد به این که با توجه به این شایستگی والای مولا امیرالمؤمنین میریم سراغ آیاتی که نسبت به مولا امیرالمؤمنین مسئله ولایت و خلافت کبرا را تثبیت میکنه. یکی از اون آیات آیه تطهیر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سوره احزاب آیه 33. این آیه محور حدیث قصاص. این حدیث در صحاح سته اهل سنت، در صحاح اربعه شیعه، در تمام تفاسیر معتبر اهل سنت و در تمام تفاسیر معتبر شیعه آمده است. جای شبهه نیست، جای شک نیست. از کسانی که نقل شده است، روی عن عائشه، ام سلمه، ابی سعید الخدری، وافلت ابن الاسقع، انس ابن مالک، سعد ابن ابی وقاص و غیره. ابو جعفر طبری صاحب تفسیر نقل می کند از ابی سعید: نزلت هذه الآیه فی خمسة، فی، یعنی ابو سعید خدری از پیغمبر نقل می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: نزلت هذه الآیه فی خمسة، فی و فی علی و الحسن و الحسین و فاطمه سلام الله. و همچنین از صفیه بنت شیبه نقل می کند که میگه در خانه رفتم پیش عایشه، عایشه برای من اینو نقل کرد. اینی که الان می خوام بخونم در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 130 هست. عایشه میگه یک روزی پیغمبر خرجه، یعنی از خانه من بیرون آمد. اون وقت فجاء الحسن و علیه مرت مرحل، یعنی یک پوشش رنگ آمیزی به دوش حضرت بود، گشاد اینا. اون وقت میگه فجاء الحسن فادخله و جاء علی فادخله، تا اینکه اینجا اون وقت حضرت این آیه را تلاوت فرمود: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. باز همین طبری از به یک طریق دیگر باز از ابی سعید نقل میکنه و نیز از ابن وهب نقل میکنه و از ابی هریره نقل میکنه، چند تا از راویه بزرگ، همه اینا از ام سلمه نقل میکنه. اون اولی از عایشه بود، دومی از ام سلمه است. قالت، حضرت در خانه ام سلمه آرمیده بود، است لمیده بود بر روی یک صفه که به حساب بهار خواب میگن. اون وقت جاءت فاطمه سلام الله علیها الى رسول الله صلی الله علیه و آله جاءت به برمتن، برمه دیگه، یه دیگه سنگی، دیگه سنگی کوچیکو میگن برمه. به برمتن لها قد صنعت فیها عصیده. عصیده یک نوع خوراکیست که با آرد و روغن و اینها درست میکنن که خوشمزه است. آرد سرخ میکنن با روغن و یه قدر شیرینی، حالا شیره یا شکر میریزن بهش و بعضی اوقات چیزا دیگه بهش میکنن، بعضی اوقات نمیکنن. این اسمش عصیده است. خب حالا فیها عصیده، اینو حلوایی است. تحملها على طبق فوضعته بین یدیه. رسم خود دخترها که خونه شوهرن، گاهی یک چیزی خوراک خوبی که درست میکنن برای پدرشون میارن. حضرت زهرا هم کارو کرد. میگه وقتی این آورد گذاشت جلو پدرش در همین به شما شد بهار خواب، فقال این ابن عمکی و ابناکی، پسر عمو تو دو فرزندت کجان؟ قالت فی البیت، تو خانه. فقالت ادعیهم، بگو بیاینم بیان. فجاءت الى علی و قالت اجب النبی، پیغمبر تو رو خواسته بیا، انت و ابناک، تو و دو پسرت بیاید. قالت ام سلمه فلما رآهم النبی مقبلین مد یده الى کساء کان علی المنابه، همون جای رخت خواب یک کسا پارچه بزرگی، فمده او را پخش پهنش کرد و بسطه، ثم اخذ به اطراف الکسا الاربعه، چهار طرف را گرفت، فضمه فوق رؤوسهم، جوری گرفت که این همه اینا را پوشش بده، بعد با دست راست، اینا با دست چپ گرفته بود، با دست راست رو به آسمان، اینا رو مسلمه داره میگه، فقال هؤلاء اهل البيت فاذهب عنكم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ام سلمه میگه ما اومدم جلو، عرض کردم انا معهم، منم با اینا. فقال النبي مكانك، همون جا وایسانه جلو، مكانك یعنی هم جا وایسه جلو، و انت على خیر. همین روایت را باز احمد ابن حنبل نقل میکنه به همین شکل با تفاصیلی که درش هست. حالا ما میخوام اینو عرض بکنم به شما، نکاتی در این روایت هست که من میخوام عرض بکنم خدمتون. یکی این که خداوند در آیه میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، این اراده چه اراده ایه؟ اراده تشریعیه یا اراده تکوینیه؟ هر کدومش اگه باشه یه اشکال کردن که باید جوابشو بدونیم. مطلب دیگه که در این آیه هست، مسئله این است که این آیه در ضمن آیات، در ضمن یک آیه ایست که اون آیه همش خطاب به زوجات پیغمبره یا نساء النبیه، گرچه تغییر لهجه داده. آیا این اختصاص به زوجین تا پیغمبر پیدا نمی کنه؟ سؤالیست. و نیز از اکرمه نقل شده که ایشون مصر بوده که این آیه درباره زوجات پیغمبر است. یه چند تا از اینجور سؤال ها اینجا هست که من انشاءالله خدمتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.